میام میگم که آقا میخوام یک شفاف سازی بکنم در رابطه با یه قضیه‌ای و این تبعاتی داره، به طبع اون ساختار کهنسال در هم تنیده‌ای که مستعد فساده که از ابتدای گفتگو تا اینجا در رابطهش صحبت کردیم، در مقابل این شفاف سازی گارد میگیره، اون آدم ها رو حذف میکنه، از ریشه میزنه، باعث بیکاریشون میشه، اونها رو بدنام میکنه، پرونده سازی میکنه، همه این کارها رو انجام میده به خاطر اینکه اون طرف شفاف سازی کرده. آیا تونستیم کنترل بکنیم و حمایت بکنیم از فرد شفاف ساز؟
یه جنگ واقعی است، ما داریم به جنگ مافیای فساد میریم، اینا داریم با همه دنیا اینا بازی میکنیم و اینا دست دست هم دادن تو یه جاهایی، یه باندی شدن، مجموعه ای شدن، به این راحتی کنار نمیرن. اون جاهایی که اون تو اون روی کرده اول که عرض کردم بیشتر با نگاه
من نگران بودم که شما گارد بگیرید در برابر سوال من، ولی الحمدلله هم راستایی.
نه، این که حتما طبیعیه که گارد میگیرن، طبیعیه که مانع تراشی میکنن، طبیعیه که چوبلای چرخ فعالیت‌های سالم اقتصادی میذارن. ما کاملا آقای قاسمی تو این چند ساله که داریم کار میکنیم با دستگاه‌ها داریم میریم، یه کاری رو به یه جایی میرسونیم، میبینیم یه شبه هوا میشه، معلومه که اون جریان فساد اومد رفت نفوذ کرد. یعنی ما داریم شبانه روز با اینا میجنگیم. منتها بحث اینه که ببینید آقای قاسمی عزیز، مردم عزیز، ما اگه میخوایم با فساد و سایر مشکلات و موانعی که وجود داره در کشور مبارزه بکنیم، هیچ راهی غیر از پیاده کردن مکتب حاج قاسم سلیمانی عزیز نداریم. ببینید، اگه کسی میگه آقا جون نمیشه، چون برخی از دوستان ممکنه برخی از ناکارآمدی ها، برخی از فساد ها رو ببینن، میگن آقا دیگه فایده نداره، دیگه جواب نمیده و اینا، من این مثالو میزنم، میگم تا قبل از اینکه اینگونه شهید حاج قاسم رو بشناسیم، شاید میگفتم خب راست میگه، سخته، نمیشه، نمیذارن، به قول شما پیر و پاتالا نمیذارن و جریان فساد و نفوذ و فلان. ولی وقتی آدم سیره این شهید عزیز رو نگاه میکنه، میبینه ایشون خارج از مرزهای جمهوری اسلامی رفته با آمریکا و عربستان و اسرائیل و همه این گنده ها با پول و امکانات و اینا، همشون رو هم بودن که توی منطقه یه کاری بکنه، همه امکاناتشون رو ریخته بودن رو هم که عراق رو تجزیه کنن، سوریه رو تجزیه کنن، لبنان رو تجزیه کنن، بعد بیان تو ایران داعش درست کردن، چیکار کردن، خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ، هزار و یه رو طرح دادن تو این دخون. خب چگونه ما اینا رو شکست دادیم؟ مگه اونا جریان فساد نبود؟ مگه جریان نفوذ نبود؟ مگه قدرت نبود؟ مگه اینا ابرقدرت نبودن؟ شکست خوردن، بزرگ و کوچیک، شرقی و غربی داره اذعان میکنه که آمریکا در منطقه شکست خورد و نشد اون چیزی که میخواست. راهش چی بود؟ راهش این بود که حاج قاسم انقلابی عمل کرد. حاج قاسم خودشو فدای ملت کرد. برای خودش چیزی قائل نشد. جرأت داشت، جسارت داشت. گوش به فرمان ولی فقیه و امام جامعه حرکت میکرد. مردم دوست بود، ساده زیست بود. چیزی برای خودش نمیخواست. توقعی نداشت. خودشو بدهکار انقلاب میدونست. و بعد تدبیر میکرد، طراحی میکرد، کار کارشناسی میکرد. اینا رو بذاریم کنار هم، یعنی این سیره حاج قاسم رو که آقا فرمود مکتب حاج قاسم که همون مکتب امامه، اینو اگر در واقع پیاده بکنیم، ما میتونیم
برای میتونیم همیشه بجنگ... که استثناء قاعده نمیاره، اما ای کاش این دفعه این استثناء و این شرط فردی که واقعا خاص بود قاعده بشه برای همه.
بله بله، واقعا الگو بشه برای همه. البته ببینید در قله است حاج قاسم،
بله،
ولی استثناء نیست. ما تو جنگ همین جوری عمل کردیم، پس ما چجوری این جنگ تحمیلی 8 ساله رو با 34 کشور جنگیدیم و پیروز شدیم؟ چگونه انقلاب اسلامی رو امام یک نفره، یک طلبه جوانی در حوزه علمی قم شروع کرد، این انقلاب رو به این بزرگی رو؟ اینا آقا فرمود امیدوار باشید، گفت برای حرکت در گام دوم انقلاب یکی از نیازهای شما امیده. این امید، امید واهی نیست. شما به این گذشته نگاه کنی، کارهایی که کردیم، کاملا امیدوار میشید. اونجایی که خواستیم، اراده کردیم و انقلابی رفتار کردیم، شده، موفق شدیم. نمونه های متعدد داره، بله. چه تو پیشرفت های علمی ما، تو رشته های مختلف علمی، چه تو بحث های منطقه‌ای ما، چه تو بحث های نظامی ما. خب اینا هم که این کشور که همون کشور رهبر، همون کشور قانون اساسی، همون قانون اساسی، ساختارها همون ساختارن، چگونه است که ما تو انرژی هسته‌ای این گونه رشد میکنیم و در نفت و خودرو اینجوری درجا میزنیم؟ خب معلومه که اینجا انقلابی رفتار کردیم، اونجا غیر انقلابی رفتار کردیم.
شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی های جدید و نوعی که اومده واقعا باعث افتخاره.
من فقط این جمله آقای قاسمی تموم کنم چون اون بسته که عرض کردم اگه خوب بهش دقت نشه ممکنه برداشت های دیگه ای ازش بشه. من میخوام بگم که ما باید این مرزهای سگانه ای رو که من گذاشتم رو همه دست دست هم بدیم، اگر قبول داریم نخبگان، مسئولین، مردم، جوونا، رسانه ای ها، این مرزها رو شفاف کنیم. مقام شهروندی رو از مقام فکر و اندیشه و از مقام مسئولیت و اجرا جدا بکنیم. این آقایی که امروز شد نماینده ما، شد شورای شهر ما، شد فرماندار، شد رئیس جمهور، دیگرش بگیم تا دیروز هر چی قبول داشتی قبول نداشتی، امروز بین من و شما قانون اساسی حکم میکنه. شما مجری این قانون اساسی هستی، مجری این قوانین کشور هستی، نمیتونی برخلاف موازین اسلام و شرع که تو قانون اساسی اومده رفتار بکنی. نمیتونی آن چیزی که خودت دوست داری بیاری بذاری وسط، اون چیزی که خودت برداشت کردی. اگر اینو پاش وایسیم، هم اون آزادی‌های لازم شهروندی رو تأمین میکنه و هم جلوی خطا و کمکاری و کوتاهی مسئولین رو میگیره، اگر این مرزها رو شفاف کنیم و پاش وایسیم.
بله، در ادامه گفتگو در رابطه با نمونه‌های موفق شفافیت در مبارزه و مفاسد اقتصادی با جناب آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه و مفاسد اقتصادی، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. خب شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق شماره تلفن 27861035 و همینطور شماره سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو به ما منتقل بکنید. همینطور میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون این برنامه رو هم دنبال بکنید. همچنین کانال 212 تلویزیون به صورت دیداری و شنیداری یا همون رادیو نما برنامه رادیو گفتگو رو پخش میکنه و شما میتونید این برنامه رو از اون طریق هم بشنوید. خب جناب آقای گودرزی در خدمت شما هستیم. به هر حال مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این سالهای اخیر با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری و حس شدن نیازش در جامعه، یعنی همه مردم با گوشت و پوست و استخون خودشون فساد رو لمس کردن و همه مطالبه گرن، یعنی اگر که جایی حتی 1000 تومان رشوه دادن، جایی حقی ازشون تضییع شده یا خبری به گوششون شنید رسیده از اختلاس ها و اینها، الان نقش مبارزه و مفاسد اقتصادی خودش تبدیل شده به یک جبهه و شفافیت هم که خب یکی از ابزارهای اون هست. نمیخوام بگم که هیچ کاری انجام نشده، چون واقعا کم لطفیه، در طول این سالها قطعا کاری انجام شده و خدا قوت میگیم به همشون. یه مقدار برای اینکه دلگرم کننده تر بشه گفتگو ما و شنونده ها متوجه بشن که اقدامات موثری انجام شده، برای ما از تجربه های موفق حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت بگید.
ببینید شفافیت درس کردم یکی از همطور که شما فرمودید یکی از ابزارها و یکی از گامهای مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی. خود شفافیت هم قبلا با برنامه‌های دیگه راجبش بحث شده. اینجا من خیلی کوتاه بگم. ببینید چی رو می‌خوایم شفاف بکنیم؟ شفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی داریم. شفافیت اقتصادی یعنی این که جریان پول، جریان کالا و جریان خدمات رو روشن بکنیم. اطلاعاتی دارن، این اطلاعات به اونی که باید برسه برسه. پس معلومه ما تو فضای اقتصادی اداری کشور میخوایم ببینیم یه کالا از کجا وارد کشور میشه یا از کجا تولید میشه تا دست مصرف کننده میرسه چه فرایندی رو، چه مسیر رو طی میکنه، پول چگونه بین مردم داره جابجا میشه، منشأ این پولها کجاست و چرا این تراکنش ها وجود داره، خدمات چگونه داره ارائه میشه، دستگاه‌های مختلفی هستن دارن مجوز میدن، خدمات میدن، کارهای مختلف دارن انجام میدن، اینها باید نوع خدمات دهیشون شفاف باشه. حالا برای کی شفاف باشه؟ این اطلاعات دست کی باید برسه؟ یه بخشیش باید دست مردم باشه، یه بخشیش دستگاه‌های نظارتی باید اشراف داشته باشن، یعنی حاکمیت برای حاکمیت، یه بخشش حاکمیت برای مردمه. چون مثلا میگن که آ ما این حساب‌های شخصی رو سرک تو حساب‌های مردم نمی‌کشیم و خوب نیست و کار بدیه، و که حالا مثلا متاسفانه از حرفای بد دولت همین بود که از ابتدا زد که تمام دنیا، تمام کشورهای غربی اتفاقا سرک تو حساب‌ها دارن می‌کشن و شفاف کردن. شما تا
دیگه از بزرگترین ترساشون جابجا کردن پوله.
پوله. چون اگه اینا رو شفاف نکنی، این سه تا جریان برای شما حاکمیت شفاف نباشه، چگونه می‌خوای کشور رو اداره بکنی؟ چگونه می‌خوای با فساد مبارزه بکنی؟ باید شفاف باشه. این که میگید اتاق شیشه‌ای، شعار که نباید بدین، در عمل میشه اینا. پس این در واقع تو بحث سیاسیش هم که عرض کردم، رأی نماینده ها و اون در جاهایی که باید در واقع مردم تو جریان فرایندهای تصمیم گیری کشور باشن و مباحث دیگه، بیشتر رو بحث اقتصادیش میخوایم باشه. پس این تعریف شفافیت و ابعادش. حالا در کشور اتفاقاتی که افتاده اینه، برخی از قوانین نوشته شده،
بله،
که کمک میکنه هم به موضوع خودشون هم در ایجاد شفافیت. فرض کنید یا برخی از آیین‌نامه‌ها یا تدابیر مثل دولت الکترونیک، مثل اینکه ما عرضم خدمت شما قانون مبارزه با کالا اومده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اومده گفته سامانه‌های الکترونیک باید در دستگاه‌های مختلف تعبیه بشه و راه اندازی بشه. تا چه کار بکنه؟ تا این سه تا جریان رو برای ما شفاف کنه. یعنی از مرحله‌ای که شما ثبت سفارش می‌کنی، یک کالایی رو وارد کشور بکنی، تا میاد دست مصرف کننده میرسه، از گمرک رد میشه، به حمل و نقل میشه، میاد، من حاکمیت بدونم این چگونه داره میاد، قانونی است یا قاچاقه، بتونم جلوشو بگیرم. این پول رو که من دارم تو حساب شما میریزم چگونه است؟ و اون کسی که داره خدمات میده، مجوز استاندارد داره میده، مجوز بهداشت، اداره جهاد کجاست کجاست، اون داره چگونه میده؟ چه امتیازاتی داره میده، چگونه داره خدمات میده؟ اینها رو تو قانون مشخص کرده، گفته ایناش همه بدونن، این بخش هاش رو باید دستگاه‌های نظارتی بدونن. که حالا مثلا یکی از نمونه های موفق بحث رجستری موبایله، بحث یه بخشی در واقع سامانه الکترونیک وزارت بهداشت و هماهنگیش با وزارت جهاد و ثبت سفارش و اینا، یه بخش این سامانه نیماه، این که در واقع شما میری اونجا بحث تبادل ارزی تو اونجا انجام میدی. ببینید الان دولت اعلام میکنه هم پارسال هم امسال، همین یکی دو سال از موقعی که این سامانه بیشتر فعال شد، میگه من 40 میلیارد دلار صادرات داشتم ولی 20 میلیارد دلارش برگشته داخل کشور. اینو از کجا میگه این عدد رو؟ از سامانه نیما میگه. قبلا اصلا نمیدونست، نمیدونست چقدر فرستاده و چقدرش برگشته. پس یه گام جلوی، یه گام جلویم که حداقل میدونیم چقدر صادر کردیم، چقدر باید ارز آوری داشته باشیم و چقدر نداشتیم. این یه گام جلوست، خیلی هم گام بزرگیه که بدونیم چه. گام دوم اینه که اینایی که نمیارن کیان؟ چرا اونا بر نمیگردونن ارز رو؟ یا موضوعات دیگه مثل فرض کنید اون بحثای فروش سکه و فروش ارز و اون بحثی که پارسال اون تلاطم نرخ دلار داشت و اینها، یا موضوع بحث گوشت و کاغذ و اینها که شما تدبیر کردی که ارز 4200 رو به یه عده بدی، اینا برن گوشت رو وارد بکنن تا تنظیم بازار بشه گوشت، یا کاغذ رو وارد بکنی به واسطه نیازی که کشور داشت. ولی چرا اتفاق نیفتاد؟ چرا گوشت دست مردم نرسید؟ مردم تو صف‌ها بودن ولی گوشت جای دیگه میرفت توزیع میشد، که اخیراً چند نفر رو دستگیر کردن تو وزارت جهاد بابت همین بحث سامانه گوشت و مواسه دیگه. مال این بود که شما اون شفافیت حد اکثری رو ایجاد نکردی. اگه شما به عنوان یک تاجر میای اونقدر ارز میگیری که بری گوشت رو بخری، برای من حاکمیت، برای قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، سازمان بازرسی، ناجا، برای ماهایی که دستگاه نظارتی هستیم، باید بدونیم شما کی اومدی این ارزو گرفتی، کی آوردی، چه جوری واردش کردی.
حالا باید بدونیم چی؟ من باید بتونم بدونم.
خب الان قانونش هست.
آره ببینید، یه وقتی هست که باید بدونم، یعنی که باید دارم یه اجازه بگیرم، یه وقتی هست که باید بتونم که بدونم، یعنی خب این اجازه رو داشته باشم.
خب الان
احساس خطر
کردم. الان قانونش هست.
بله.
الان قانونش هست. عرض می‌کنم یه جاهای عمدن اجرا نمیشه، یا سهوًا یا نمیخوان، یا
میگید کجاها؟
بحثای دیگه. ببینید این قانون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرض کردم اومده این 10 12 تا سامانه رو نوشته و گفته این وزارت بهداشت سامانه شو بنویسه، وزارت جهاد سامانه بنویسه، وزارت راه سامانه بنویسه، قوه قضاییه سامانه داشته باشه، ستاد مبارزه با قاچاق، همه اینا 10 12 تا سامانه است. وزارت صنعت و معدن عمده این سامانه ها اونجاست و همه اینا ذیل سامانه جامعه تجارت با هم تبادل اطلاعات داشته باشن، یه جا تجمیع بشه. شما به عنوان تاجر، به عنوان وارد کننده، بتونی بری به سامانه جامعه تجارت در رجوع بکنی، بگی من میخوام فلان کالا رو وارد بکنم، همونجا ثبت سفارش بدی، سامانه بده برای شما امورات مجوز و بررسی ها رو انجام بده، به شما بگه میتونی یا نمیتونی، اینقدر عرض بهت تخصیص داده میشه یا نمیشه. بعد شما اینو ورداری بری در واقع گمرک رو بری، در واقع سفارش رو بدی و کالا تو برداری بیاری.
یعنی الان دنیای اتفاقات مرسومه.
این هست اصلا بحث طبیعی، اگه شما این کار نکنی نمیتونی، نمیتونی کشور رو اداره بکنی. این
یعنی حتی کشوری که تجارت آزاد دارن هم این کار رو انجام میدن،
اصلا ردخور نداره دیگه، کسی کاغذی کار نمیکنه.
نه این فرایند سامانه ها و
همه جا هست. عمده کشورهایی که موفق شدن دارن، اونایی که موفق شدن شفافیت و حداکثری به وجود بیانن و جلوی پولشویی رو بگیرن، جلوی فسادهای مالی رو بگیرن، این سامانه ها رو پیاده کردن و الکترونیک دارن اموراتشون رو انجام میدن. ببینید، ما اگر بتونیم نقش انسان و کاغذ رو در فعالیت‌های اداریمون به حد اقل ممکن برسونیم، جعل، رشوه و تبانی رو از بین بردیم. عمده مفاسد همین سه تاست. یه کاغذی بین من و شما رد و بدل میشه، شما من مجوز این واردات رو میدی، من از شما کاغذ میگیرم میرم گمرک. چرا؟ خب شما تو سامانه ای به گمرک بگو آقای فلانی میتونه اینو وارد بکنه. چرا من از شما کاغذ بگیرم که بعد بتونم این کاغذ رو جعل کنم؟ تا یکی دو سال پیش همین جوری بوده، کاغذی بوده برخی از امورمون. اخیراً یک فعالیت‌های شروع شده، چون شما گفتید نکات مثبت رو بگید، فعالیت‌های خوبی اتفاق داره میفته. منتها زودتر از اینها و بیشتر از اینها باید بریم. و بعد نقش انسانه. من چرا به یک کارمند رجوع بکنم که بعد بتونم باهاش دعوا کنم، بتونم بهش رشوه بدم، بتونم تبانی باش بکنم؟ من به سامانه رجوع کنم که دیگه نتونم با کسی حرف بزنم. یعنی عمده امور رو ببین، شما می‌خواید برید توی شهری، میخواد یه خونه بسازی،
حتی یه ناخونکایی هم به سامانه ها زده بودن سر واردات خودرو که بعدن متوجه شدیم که عوامل انسانی باز هم در اونجا
دخیل. آفرین، نکتهش اینجاست آقای قاسمی، نکات خوبی شما میگی. ببین سامانه ها، این 10 12 تا سامانه باید نوشته بشه هر دستگاهی، منتها اگر به اون سامانه جامعه تجارت وصل نشن،
بله،
و تبادل نداشته باشن،
هیچ فرقی با آدمی که داره اون کارو
دوباره یه انسان داره پشت اون سامانه نشسته است. ما میخوام نقش انسان و کاغذ رو کم کنیم دیگه.
بله.
این کجا این تبادل داده ها این کارو برام انجام میده؟ اولا سامانه ها رو الکترونیک کنیم، فعالیت ها الکترونیک بشه، من کسی رو نبینم، منتها پشت سامانه دیگه یه فرد نباشه، چندین دستگاه با هم مرتبط بشن. اگر خدای نکرده یه کسی در گمرک خواست خلاف کنه، ناجا ببینه، قوه قضاییه ببینه، وزارت اطلاعات ببینه، دیگری ببینه، جلوشو بگیرن.
بله.
یعنی یا یه بخشش این دیدن هاست، یه بخشش اینه، من تو چون این سامانه ها به هم مرتبطن، داده وزارت صنعت با داده گمرک، با داده کجا، با داده کجا، اگر کسی بخواد تخلف کنه سیستم ارور میده.
بله درست. یعنی خیلی متشکرم، ممنون از شما، گفتگو خوب بود، شما خودتون راضی بودین از این گفتگو؟
ببینید خیلی حرف برای گفتن، بله، وجود داره. ما از شاید مثلا از صد نیمیشو گفتیم.
بله درست.
خیلی حرف برای گفتن وجود داره، باید مردم حوصله کنن، باید نخبگان ما درگیر بشن، این حرفا این صحبتا باید زده
هم
بشه،
هم حوصله کنن، همین که خودشون هم وسط کار،
آره،
باشن،
بیان وسط، بیان وسط. ما اصلا تو این قرارگاه مبارزه مفاسد کارمون اینه که این ادبیات و این گفتمان رو اولا ترویج بکنیم و جا بندازیم، اگر کسی نقد داره میشنویم، ولی بله، بحثمون اینه که این چون تجربیات مختلفو بررسی کردیم، راه درست همینه. ما به جای اینکه با فاسد مبارزه کنیم، باید جلوی فساد رو بگیریم،
فساد رو بگیریم. بله.
این رویکرد رو بعد تو کشور پیاده بکنیم، جا بندازیم. نماینده مجلسی که الان میخواد بره تو مجلس با این رویکرد بره اونجا بشینه،
درسته،
دولت بعدی که میخواد رأی بیاره با این روی کرد، قوه قضاییه الحمدلله فرآیند خوبی رو شروع کرده، با این روی کرد ادامه بده و بعد مردم، تشکل ها، انجیو ها، رسانه ها مطالبه کنن که این اتفاق سرعتش کم نشه با سرعت خوبی. آقای قاسمی، من جمله آخرم این باشه، اگر این اراده شکل بگیره، اگر اون نظام مدیریتی رو ما درست بکنیم، مدیران خوب انتخاب کنیم و مدیران خودشون رو متعهد به قانون اساسی بدونن و به این وظایف، ما ظرف 7-8 سال میتونیم مسئله فساد اقتصادی رو بسیار کاهش بدیم.
خیلی متشکرم، ممنون، گفتگوی از دید من خوبی بود. همین موضوعاتی که الان داشتیم در رابطهش گفتگو میکردیم، سالها خط قرمز همین رسانه بود و در رابطهش صحبتی نمیشد، اما خدا رو شکر میکنیم که الان راحت و بی‌پرده میتونیم با شما و سایر مسئولین در رابطه با مفاسد اقتصادی و مبارزه باهاش گفتگو بکنیم. تشکر میکنم از شما جناب دکتر داوود گودرزی، دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، و همینطور تشکر میکنم از همه شما شنونده های عزیز برنامه رادیویی بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو. یک بار دیگه من پل‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم: شماره تلفن 2786-1035 و شماره سامانه پیامکی 30-10-35 و شماره 162 روابط عمومی سازمان پل‌های ارتباطی ماست که شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از این طریق به دوستان این برنامه منتقل کنید. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شد. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت و بهره کافی رو برده باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. بیقاب بینقاب برنامه بود که تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همچنان همراه بمانید. در ادامه برنامه‌های بخش دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. کرونا ویروس خانواده بزرگتری از ویروس ها هستش که از ویروس سرماخوردگی تا ویروس سارس در این خانواده جای می گیرند. ویروس کرونا ابتدا در پستانداران کوچک مثل خفاش و خوک شناسایی شد و نحوه انتقال آن از طریق مصرف گوشت حیوانات آلوده به انسان و از انسان به انسان نحوه انتقالش هست. ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا باعث عفونت مجاری فوقانی تنفس مثل بینی، سینوس و گلو میشه و سپس با سرعت زیاد در قسمت‌های مجاری تنفسی تحتانی و ریه‌ها باعث سندروم حاد تنفسی و پنومونی مقاوم به درمان میشه. شروع علائم بیماری مثل سرماخوردگی معمولی همراه با تب، بدن درد، سرفه و تنگی نفس و به خصوص لرزش دست‌ها و نیز علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی و بعضن اسهال هست. به تدریج این علائم تبدیل به ذات‌الریه یا همون عفونت ریه‌ها میشه. علاوه بر انتقال ویروس از طریق تماس با فرد آلوده و به صورت استنشاقی و تماس دست با سطوح و اشیایی که قبلا توسط قطرات و ترشحات بینی و بزاق آلوده شده، میتونه از طریق مصرف گوشت حیواناتی که قابل مصرف هست مثل مرغ، گوسفند، خفاش، شتر و برخی خزندگان که قبلا آلوده به این ویروس شدن به انسان منتقل بشه. در مقایسه با بیماری سارس در سال 2002 و مرس در سال 2012، علائم بیماری ویروس کرونا خفیف‌تر و قابل کنترل هست. در مجموع حدود 15% از موارد ابتلا به بیماری کرونا علائم شدید تنفسی و پنومونی رو تجربه می‌کنند و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خوشبختانه کمتر از 3% هستش. علائم بیماری در کودکان و در افراد مسن و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند و یا از بیماری نارسایی کلیه و کبد رنج می‌برند و افراد مبتلا به آسم و برونشید و دیابت نوع 2 قطعا شدیدتر خواهد بود و این افراد به محض بروز علائم می‌باید در مراکز درمانی بستری بشن.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 17 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان خوبم، با توجه به ورود ویروس کرونا در برخی شهرهای کشورمون و لزوم پیشگیری از ابتلا به این بیماری و ویروس، توجه به نکات ایمنی و بهداشتی الزامی است. ضمن حفظ آرامش و دقت در رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی، کسب اخبار و اطلاعات صحیح از طریق رسانه ملی و منابع خبری موثق به شما گرامیان توصیه میشه.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. در فصلی هستیم که سرماخوردگی‌های معمولی و ویروسی و بعضاً آنفولانزایی شایع هست و مردم از ترس ابتلا به ویروس کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم می‌آورند که خود این مسئله به گسترش و انتشار سریع‌تر بیماری در بین احاد جامعه کمک می‌کند. بنابراین تا زمان تشدید و یا بروز علائم سندرم حاد تنفسی مثل تنگ نفس و علائم گوارشی، لازم نیست به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم بیاریم. ویروس کرونا هیچ آزمایشی نداره، همچنین واکسن ویروس کرونا نیز تا الان ساخته نشده. حتی به فرض تشدید علائم تنفسی بیماری، با درمان‌های رایج و درمان‌های مراقبتی در مراکز درمانی قابل کنترل و اصلاً جای نگرانی نیست. عمده بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند، مشکلاتی از قبیل بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نارسایی کلیه، بیماری قلبی شدید یا بیماری‌های تنفسی آسم و برونشیت داشتند و یا افرادی بودند که هنگام تشدید علائم بیماری و پس از یک دور خوددرمانی خیلی دیر به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کردند. بنابراین نباید نگران درمان عوارض ناشی از بیماری بود. بنابراین در خانه ماندن و استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات، استفاده از تبر و مسکن ساده، بخور سرد و اجتناب از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک هنگامی که علائم ساده سرماخوردگی داریم از مهمترین راه‌های درمان هستش. به کودکان هنگام سرماخوردگی آسپرین ندهید و در صورت تشدید علائم بیماری از جمله تنگ نفس، سرفه شدید و خلطدار همراه با تب و نیز لرزش دست‌ها و علائم گوارشی، به خصوص در کودکان و سالمندان، به فوریت اونها رو به نزدیکترین مرکز درمانی برسونید.